گردشگری سلامت یکی از انواع گردشگری هستش توی تایپولوژی گردشگری که شامل بخش هایی از جمله گردشگری پزشکی، گردشگری درمانی و گردشگری تندرستی میشه که هر کدوم برای خودشون زیر مجموعه های زیادی رو دارن و آیتم های زیادی رو شامل میشن که ما به طور خیلی کوتاه بهشون اشاره میکنیم. توی گردشگری پزشکی فرد بیمار با هدف انجام عمل جراحی از مبدأ به مقصد سفر میکنه. به دلیل اینکه احساس کرده یا طبق بررسی هایی که انجام داده متوجه شده که توی اون مقصد مورد نظر، اون عمل جراحی با کیفیت بهتر، قیمت پایین تر و شرایط بهتری ارائه میشه و به همین دلیل قصد سفر به اون مقصد رو در اون فرد ایجاد شده و انجام اون سفر اتفاق میفته. توی بحث بعدی که گردشگری درمانی هستش، فرد برای انجام عمل جراحی از مبدأ به مقصد سفر نمی کنه، بلکه ممکنه برای انجام یه سری از درمان های خیلی کوتاه مدت تر از یک عمل جراحی و خیلی موقتی تر به یک مقصد سفر بکنه و با توجه به آیتم هایی که توی کشور مقصد یا توی اون مقصد گردشگری ارائه میشه، فرد این تصمیم رو میگیره که برای درمان به جای دیگه ای سفر بکنه. اما بحث گردشگری تندرستی که بحث جالب تری از گردشگری سلامت رو در بر میگیره، فرد بیمار نیست. این جای ماجرا فرد سالم هستش و در نهایت سلامت فقط برای به دست آوردن سلامتی بیشتر به کشور مقصد سفر میکنه و توی سفر خودش انتظار دریافت خدمات ویژه تری رو توی زمینه گردشگری تندرستی داره و تو زمینه تندرستی انتظار داره.
عزیزان، گردشگری سلامت به ویژه نوع پزشکی یا درمانی آن حساس ترین نوع گردشگری در بین تمام انواع گردشگری هاست، زیرا به طور مستقیم با جان و سلامت گردشگر مرتبط است. بنابراین گردشگران حوزه سلامت باید در سفرهایی که با هدف درمان انجام میدن دقت بسیاری داشته باشند. آگاهی پیش از سفر نقش بسیار حیاتی داره و گردشگران حوزه سلامت باید اطلاعات دقیق و کافی را پیش از سفر درباره شفاخانه های معتبر، نحوه پذیرش و محل اقامت خود داشته باشند. در این خصوص شرکت ها و نمایندگی های معتبری وجود دارن که مریض ها با آنها مراجعه می کنن و پس از انتخاب کشور مقصد و شفاخانه و انتخاب پزشک برای دریافت ویزای درمانی مراجعه می کنن. گردشگری سلامت خدماتی که به گردشگران ارائه میشه بسیار متنوع هست و متناسب با مشکل بیمار، از جراحی های عمومی و تخصصی گرفته تا دندان پزشکی و جراحی های زیبایی ارائه میشه. و از آنجایی که گردشگری سلامت علاوه بر خدمات درمانی با مقوله گردشگری هم روبروست، بیمار در طول مسیر درمان خود علاوه بر استفاده از امکانات پزشکی و درمانی از خدمات رفاهی و گردشگری هم بهره میبره. بنابراین کشورها برای جذب گردشگر باید زیر ساختهای لازم و استاندارد را آماده کنند. وجود پزشکان ماهر و با تجربه، وجود شفاخانه ها و کلینیک های استاندارد، تجهیزات طبی کامل و بروز، همچنین وجود قوانین و نظارت های طبی جزء زیر ساخت های مهم درمانی یک کشور به شمار میرن. کشورها پس از آماده سازی زیر ساخت های لازم میتونن با ادغام خدمات اقامتی و گردشگری اقدام به فعالیت در زمینه گردشگری سلامت کرده و وارد رقابت در این حوزه شوند. کشورهایی که خدمات با کیفیت بهداشتی را با قیمت‌های مناسب و مقرون به صرفه ارائه می‌کنند، سهم بالاتری در بازار گردشگری سلامت به دست خواهند آورد. گفتم بیش از سالانه بیش از 300 میلیون نفر در جهان با هدف دریافت خدمات گردشگری سلامت سفر می کنند و درآمد این بازار در سطح جهان سالانه بیش از 600 میلیارد دلار است. در این میان کشورهای آسیایی از محبوب ترین مقاصد مسافران برای درمان هست. خب شنوندگان عزیز، با پایان قسمت اول از مجموعه برنامه سیر و سلامت رسیدیم. در برنامه آینده با موضوع گردشگری سلامت در ایران به عنوان یکی از کشورهای موفق در این زمینه خواهیم پرداخت و درباره خدماتی که ایران به بیماران بخش بین الملل یعنی IPD ارائه می‌دهد صحبت خواهیم کرد و راه‌های دسترسی بیماران برای دریافت خدمات پزشکی و سلامتی را خواهیم گفت. شما دوستان عزیز میتونین درباره این برنامه با ما به تعامل باشین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره ما هست که واتساپ و تلگرام هم داره. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و شب بخیر مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. معاون سیاسی طالبان در دیدار با سفیر ژاپن در کابل گفت جامعه جهانی به جای اعمال فشار راه تفاهم را با طالبان در پیش گیرد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت اسلامی طالبان امروز با تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در کابل دیدار کرد. در این دیدار سفیر ژاپن برگزاری موفقانه کنفرانس اقتصاد افغانستان را تبریک گفت و آن را فرصت مهم دانست و عزم رهبری طالبان برای خودکفایی اقتصادی را ستایش کرد. او با یادآوری از کمک‌های 100 میلیون دلاری ژاپن به افغانستان گفت که این کمک‌ها در عرصه‌های زراعت، معارف، آب آشامیدنی و حفظ صحت به مصرف خواهد رسید. مولوی عبدالکبیر نیز در این دیدار تأکید کرد که دولت طالبان قصد دارد روابط حسنه و تاریخی خود با ژاپن را گسترش دهد. او خواهان کمک‌های بیشتر جامعه جهانی به ویژه ژاپن به افغانستان شد. مولوی عبدالکبیر گفت جامعه جهانی به جای اعمال فشار راه تفاهم را اختیار کند و ما اطمینان می دهیم که حقوق اساسی همه مردم افغانستان مسون است. مولوی عبدالکبیر افزود که حکومت طالبان شرایط برسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده است و ژاپن در زمینه برسمیت شناختن و رهایی سرمایه های مسدود شده افغانستان همکاری کند. در این دیدار در مورد بازگشایی هرچه زودتر سفارت ژاپن در کابل نیز بحث و تبادل نظر شد. هیئت طالبان پس از دیدار با جامعه جهانی افغانستان در ادامه رایزنی‌هایش در اسلو با نمایندگان ویژه 7 کشور اروپایی، قطر و اتحاد اروپا دیدار کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتی نوشت که گفتگوها بر مسائل اقتصادی، کمک‌های بشردوستانه، مسائل امنیتی، فعالیت بانک مرکزی افغانستان، بهداشت و دیگر مسائل مربوط متمرکز است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان بدون ارائه جزئیات بیشتر با اظهار این که گفتگوها هنوز جریان دارد افزود که گزارش کامل این دیدار بعداً منتشر خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا قبلا اعلام کرده بود که در این دیدار قرار است درباره تشکیل یک نظام سیاسی نماینده، پاسخ به بحران‌های انسانی و اقتصادی فوری، نگرانی‌های امنیتی و ضد تروریسم و حقوق بشر به ویژه حق آموزش برای دختران و زنان گفتگو شود. دیدار هیئت طالبان با نمایندگان کشورهای غربی و قطر در حال صورت گرفته که پیش از این جاسپر ویگ نماینده ویژه جرمنی در امور افغانستان و پاکستان از دیدار با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان خبر داده بود. ویگ در توییتی گفته بود که محورهای اصلی این دیدار شامل بحران انسانی افغانستان، دولت فراگیر، حقوق بشر، دسترسی زنان و دختران با آموزش و توسعه پایدار بود. مقامات وزارت امر بمعروف و نهی از منکر طالبان از مسئولان نظامی این گروه خواستند که افراد زیر سن در صفوفشان جذب نکنند. این موضوع را مولوی راز محمد رئیس ازاله منکرات وزارت امر بمعروف و نهی از منکر طالبان در دیدار با منصوبان نظامی کندک اول لوای اردوی این گروه در دارالامان شهر کابل مطرح کرده است. با گفته او کارمندان امر به معروف افراد زیر سن را از صفوف طالبان اخراج خواهند کرد. طالبان سن قانونی برای نیروهای این گروه را تعریف نکردند. بر اساس قوانین نافذه در حکومت پیشین به افراد کمتر از 18 سال زیر سن گفته می شد. طالبان برای تصفیه صفوف خود از افراد نامطلوب و استفاده جو یک کمیسیون نیز ایجاد کرده و تاکنون بیش از 3500 نفر از صف طالبان اخراج شدند. و گفته مقامات طالبان شماری از افراد اخراج شده تحت پیگرد نیز قرار گرفتند. توزیع ناعادلانه کمک‌ها در ولایت غزنی افغانستان به بهانه مشارکت نداشتن در فعالیت‌های مذهبی با اعتراض شهروندان روبرو شده است. بسیاری از خانواده‌های نیازمند در ولایت غزنی می‌گویند که در کنار ادارات دولتی و مؤسسات شماری از بزرگان محلی و امامان مساجد نیز آنان را به این بهانه که در مساجد حضور فعال ندارند از کمک‌ها محروم کردند. گروهی از خانواده‌های فقیر در ولایت غزنی می‌گویند که هنوز هیچ کمکی دریافت نکردند و خواهان توزیع عادلانه کمک‌ها هستند. گفتنی است که در سایر ولایات از جمله کابل نیز نیازمندان از توزیع ناعادلانه کمک‌ها شکایت دارند و خواهان توزیع عادلانه و بدور از مسائل سیاسی و قومی هستند. هیئتی از وزارت انرژی ترکمنستان با هدف تسریع کارهای حقوقی و فنی پروژه‌های برق‌رسانی به کابل سفر کرد. شرکت برق‌رسانی افغانستان برشنا اعلام کرد که هیئتی از وزارت انرژی ترکمنستان به هدف تسریع کارهای حقوقی و فنی پروژه‌های برق‌رسانی از جمله پروژه تاپ به کابل آمده است. برشنا گفته است که نشستی با هیئت ترکمنستانی برای رایزنی درباره صادرات برق انجام شده است. حافظ محمد امین رئیس اجرایی برشنا در این نشست گفته است که ترکمنستان همکار خوب شرکت برق افغانستان در پروژه های برق رسانی است و ابراز امیدواری کرده است که با ایجاد نقشه راه مشترک کار پروژه های برق رسانی تسریع شود. بر اساس این گزارش مراد آرتیکوف رئیس پروژه های بین‌المللی انرژی برای افغانستان و پاکستان استحکام روابط میان برشنا و وزارت انرژی ترکمنستان را از اهداف اصلی سفر هیئت ترکمنستانی به کابل خوانده است. برشنا گفته است که قرار است تیم‌های مختلف از افغانستان و وزارت انرژی ترکمنستان تا نشست امروز و روزهای آینده پیرامون تمام مسائل حقوقی و تکنیکی پروژه‌های برق‌رسانی صحبت کنند و پس از آن دو طرف قراردادهایی را به امضا برسانند. رسانه‌های چینایی از تصمیم شرکت‌های تجاری این کشور برای برگزاری نمایشگاه در افغانستان خبر دادند. با اینکه روابط تجاری میان افغانستان و چین در حال افزایش است، اما نمایندگان شرکت‌های چینایی در افغانستان می‌گویند بخش زراعت و معادن این کشور ظرفیت جلب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را دارد، اما بی‌ثباتی و ریسک تحریم‌های غربی مانع عمده در برابر سرمایه‌گذاری این شرکت‌هاست. حدود دو ماه پیش نیز یک نمایشگاه در چین برگزار شده بود که از افغانستان نیز اقلام تجاری با ویژه خشکبار به نمایش گذاشته شده بود. رهبر کاتولیک های جهان اختصاص یک روز به دعا و نیایش را برای صلح خواستار شد. پاپ فرانسیس روز یک شنبه در مراسم دعا و نطق خود به اوضاع و تنش های پیرامون اوکراین اشاره کرد. رهبر کاتولیک های جهان با اشاره به اوضاع اوکراین خواست که روز چهارشنبه 26 جنوری با دعا و نیایش برای برقراری صلح در این کشور اختصاص یابد. شورای کنفرانس اسقف‌های اروپا نیز به سهم خود از جامعه بین‌الملل خاص از اوکراین در برابر آنچه حمله روسیه خوانده حمایت کنند. آمریکا و متحدانش مدعی هستند حضور نیروهای روس در مرز اوکراین تهدیدی برای این کشور محسوب می شود و روسیه در صدد حمله به کیف است، اما مسکو این ادعا را رد می کند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
ای دامن ها پنهان شده از دل سلامت می کنم، تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم، قصد مقامت می کنم.
کلام نام
هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر گرامی فرمود سه طایفه است که خدا در روز قیامت پس از آنی که محشر تموم شد اجازه دادن برن تو بهشت، کارهای بهشتی شروع شد و اونجا ازدواج ها گاهی شروع میشه. دستور میدن ازدواج فلان شخص است، بیایید به مهمانسرای الهی. و ظاهرا اولین ازدواجی که واقع میشه مال حضرت عیسی است. برای حضرت عیسی چون در دنیا گذشت و زن نگرفت، ازدواجش در اونجا و خدا او را دعوت میکند برای او. فرمود سه طایفه است که روز قیامت خداوند برای اونها ازدواج ایجاد می کند، برای اونها زن می گیرد، حورالعین می ده و رسمیت می بخشه ازدواجش. یزوجهم الله من الحور العین کیف یشا. الاول کظم الغیظ، کسی که عصبانی شده، رگهای گردن سرخ شده، میخواد حمله کنه، میخواد بگه، میخواد پرت و پلا بگه، فوش بده، بزنه، بکشه، ناگهان متنبه میشه و بر خودش پیروز میشود و عقلش بر نفس اماره غالب میشود. این انسان کامله. اگر چنین هستی انسان کاملی، و اگر چنین نیستی یه چیزی دیگری. یکی از القاب امام کاظم سلام الله علیه کاظمه، یعنی اینطوری بود، کظم الغیظ. اینجور آدم ها را اونجا خدا براش فرو نمید. دوم الصبر علی السیوف، جوانها، انسانها، پیرمردها که میشنوند جبههی هست، مشتاقانه به سوی جبهه میرند. اینا انسانهای کاملا نمونند. هر یک از اینها برای پربرکت کردن یک کشور کافی است که الحمدلله ما زیاد داشتیم و داریم. و صبر و علی السلوم. سوم که میخوام استشهاد به این حرف قبلی بکنم، و من اشرفه یا رجل اشرفه علی حرام فتذکر الله فانتا. مردی که کار حرامی، مال حرامی، شغل حرامی، امضای حرامی، عمل حرامی پیش آمد و برای خاطر خدا عقب کشید و انجام نداد. گاهی می نویسند تو چیز تو روزنامه ها، یک چکی، یک کیفی پیدا کرد آقا از تو ماشین صاحبش یادش رفته رفته، چند میلیون پول توشه، زحمت می کشه، آدرس می گیره، این پول رو می بره می ده به صاحبش. این همین آدمه. اشرف علی حرام، این یوسف وقته، حضرت یوسف از یه چیزی منتهی شد اینم یه چیزی دیگه. اینطوری باشید، خوب باشید، بکوشید خوب باشید، شما را به خدا بکوشید این نصایحی که گویندگان برای شما میگویند در شما اثر کنید، الهی باشید، خدایی باشید. خدایا ما را از بندگان صالحت قرار بده. خدا تا ما را نیامرزی از این دنیا مبر.
دوستان و عزیزان شنونده، با پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تغییر نپذیرد تویی، وان که نمردست و نمیرد تویی، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت را به جهان زمین بار گران برگره. هر که نگویای تو خاموش به، هرچه نیاد تو فراموش به، اون چه کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو زنده ایم، اون چه کمر بسته که ما بنده ایم، گل همه تن جان که به تو جهان برگرفت، پشت زمین یاد تو فراموش به اون چه کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو زنده ای اون چه کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Thank you.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان این برنامه ها با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
Thank you.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار برنامه راهی به سوی نور رو میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود. سپس برنامه مشاهیر تقدیم شما علاقه‌مندان خواهد شد. برنامه سیاسی تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت رو امشب خواهید شنید. پرتوی از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. امیدواریم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
بررسی توافقنامه همکاری حمل و نقل بین المللی راه آهن در مجلس تاجیکستان، حمله موشکی و پهپادی ارتش یمن بر عربستان امارات، حراس آمریکا از عملیات صنعا و صدور هشدار برای آمریکایی های مقیم امارات، و دعوت از رئیس جمهوری تاجیکستان برای حضور در مراسم افتتاحی بازی های المپیک زمستانی پکن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. نمایندگان مجلس قانونگذاری تاجیکستان توافقنامه همکاری حمل و نقل راه آهن بین ترکمنستان و تاجیکستان را بررسی کردند. در نشست مجلس نمایندگان تاجیکستان که براستی محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان برگزار شد، موافقتنامه همکاری بین دولت تاجیکستان و ترکمنستان در زمینه حمل و نقل راه آهن بحث و بررسی گردید. تصویب این موافقتنامه باعث افزایش سطح خدمات حمل و نقل بین المللی، صادرات و واردات و ترانزیت کالا از طریق راه آهنی بین تاجیکستان و ترکمنستان، تقویت همکاری های دو جانبه و افزایش گردش مالی خواهد شد. در صورت تصویب این توافقنامه، کالاها و محصولات دو کشور با استفاده از راه آهن و بندر ترکمنباشی ترکمنستان از طریق بحر خزر به دیگر کشورهای اروپایی نیز صادر خواهد شد. وزیر رشد اقتصاد و سبزای تاجیکستان با مدیر منطقه‌ای بانک رشد آلمان در آسیای مرکزی دیدار گفتگو کرد. زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سبزای تاجیکستان در دیدار با اندرس شنایدر مدیر منطقه‌ای بانک رشد آلمان در آسیای مرکزی و طرف آلمانی پیشنهاد کرد که اقتصاد دیجیتال و سبز را در تاجیکستان ترویج دهد. در این دو طرف ها در خصوص طرح های جاری جذب یاری های بلاعوض برای توسعه منطقه‌ای و کاهش اثرات منفی تغییرات اقلیمی در اقتصاد تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. در این نشست همچنین طرف آمادگی خود را برای گسترش همکاری های دو جانبه اعلام کردند. رئیس اتاق بازرگانی ایران از افزایش 110% صادرات ایران به برزیل خبر داد. غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست روابط تجاری ایران و برزیل گفت در سال گذشته 2021 میلادی صادرات ایران به برزیل 110% افزایش داد. اما جمهوری فدراسیون برزیل و جمهوری اسلامی ایران با عنوان دو قدرت اقتصادی غربی آسیا و آمریکای جنوبی سابقه بیش از 100 ساله در زمینه روابط اقتصادی و تجاری دارند. در همین رابطه گزارش مرتضی دلپسند خبرنگار صدا و سیما در گفتگو با مخاطب اقتصادی دو کشور ایران و برزیل را با هم میشنویم.
جمهوری فدراتیو برزیل و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو قدرت اقتصادی در غرب آسیا و آمریکای جنوبی سابقه بیش از 100 ساله در زمینه روابط اقتصادی و تجاری دارند.
از زمانی که ما مراودات تجاری رو داشتیم تا الان بیشتر واردات ما از کشور برزیل مواد غذایی هستش، چون برزیل یکی از تولید کنندگان عمده، فکر میکنم بعد از امریکا دومین کشور تولید کننده های نهادهای کشاورزی هستش. در حدود این 20 سال که ما صادرات داریم به کشور برزیل، بیشترین صادراتی که داشتیم ما موادی مانند کشمش بوده، پسته بوده و مقداری فرش دستباف، و جدیداً در یکی دو سالی هستش که ما داریم مواد پتروشیمی رو به کشور برزیل صادر میکنیم.
اما نگاهی به آمار صادرات و واردات میان ایران و برزیل نشان از تراز مثبت تجاری به سود شریک ایران دارد.
نبود کشتیرانی‌های مستقیم رو داریم که الان به صورت مستقیم ما خط کشتیرانی نداریم. بایستی به صورت کراس صاف در بنادر کشورهای همسایه کالای صادراتیمون رو به کشور برزیل ارسال بکنیم که مطمئنن هزینه‌های زیادی رو برای تولید کنندگان داره.
با وجود تحریم‌ها و شرایط کرونایی، برزیلی‌ها در دو سال گذشته تجاری قابل اعتمادی بودند، به طوری که صادرات کالاهای ایرانی در این مدت از رشد 100% برخوردار شده است.
تلاش می‌کنیم تا مبادلات تجاری دو جانبه با ایران را تنوع ببخشیم و در آینده نزدیک بخشی از مبادلاتمان را رونق خواهیم داد. در حوزه‌های نانوتکنولوژی و جهانگردی نیز خواستار همکاری بیشتر با ایران هستیم.
حتی با روی کار آمدن دولت متمایل به آمریکا در برزیل نیز این کشور در مراودات کشاورزی با ایران همچنان پیشتاز است.
به لحاظ حقوق بین‌الملل تجارت مواد کشاورزی و دارویی باید از تحریم‌ها معاف باشه و دولت برزیل هم قبول داره که یک همچین وضعیتی حاکم هست بر روابط کشاورزی ما. سه تا نمایشگاه مد نظر داریم، که همایش پتروشیمی ایران که در همین ماه بهمن در سان پائولو خواهد بود، نمایشگاه محصولات غذایی که غرفه‌ای رو ایران در اونجا خواهد داشت، و همچنین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران که انشاءالله در تابستان آینده در سان پائولو برگزار شود.
فدراسیون مهاجرت روسیه و کارگران مهاجر تاجیکستانی به زبان تاجیکی مشاوره حقوقی خواهد داد. کارگران مهاجر تاجیک می توانند درخواست‌ها و شکایت‌های خود را روسیه را به زبان تاجیکی تنظیم و از طریق شبکه اجتماعی تلگرام به فدراسیون مهاجرت این کشور بفرستند. خرج مشاوره حقوقی وکیلان در این مرکز 3000 روبل، یاری به تنظیم شکایت ها 2000 روبل و خدمات دفاعی وکیلان در دادگاه از خود کارگران مهاجر تاجیکستانی 5000 روبل تعیین شده است. این در حالی است که در سال 2021 برای نخستین مرتبه با منظور راهنمایی کارگران مهاجر تاجیکستانی در بعضی از ایستگاه‌های مترو در شهر مسکو پایتخت روسیه علامت های راهنمایی به زبان تاجیکی نصب شد. همزمان با برگزاری نشست هیئت گروه طالبان با نمایندگان کشورهای اروپایی در اسلو پایتخت نروژ، کشورهای اروپایی سعی دارند خود را دایه مهربانتر از مادر برای مردم افغانستان معرفی کنند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما از کابل.
پس از گذشت 5 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان، اروپایی ها که سراسیمه به همراه آمریکا این کشور را ترک کرده بودند، وارد دور جدیدی از ارتباط با طالبان شدند. در روزهای اخیر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل دوباره فعال شد و کشور نروژ هم روز گذشته هواپیمایی اختصاصی برای طالبان فرستاد تا در اسلو میزبان آنها باشد.
روی موضوعات مختلف و بحث ها و گفتگوها خواهد کرده، من جمله موضوع لیست های سیاه، پل های منجمد شده افغان ها.
اما آنطور که دولت نروژ گفته است، قرار است در مذاکرات 3 روزه تعدادی از سران طالبان در این کشور درباره موضوعاتی از جمله حقوق زن و کمک به مردم افغانستان گفتگو شود. کشورهای اروپایی و آمریکا در حالی از کمک به مردم افغانستان در این گفتگوها سخن می‌زنند که آنها در 2 دهه اشغال این کشور افغانها را به این اندازه از فقر و بیچارگی رسانده بودند.
از کمک‌ها و فعالیت‌های اقتصادی اکثراً گروه کوچک حاکم و سیاسیون سود بردند، در حالی که اکثریت مردم بیچاره و فقیر کشور فقیرتر و بیچارتر شدند.
و البته درباره آنچه که این کشورها به نام حقوق زن از آن سخن می‌زنند و قرار است با طالبان در این باره گفتگو کنند، با آنچه که مردم مسلمان افغانستان می‌خواهند خیلی فاصله دارد.
او زنهایی که 4 تا دست نشانده اروپایی، خصوصا شیطان بزرگ آمریکا در خدمت او نوکرا قرار گرفت، ما او زنها را اصلا در این سرزمین جای نمی‌تیم و نمی‌خواهیم.
آمریکا و شرکایش در چند ماه گذشته مردم افغانستان را تحریم و میلیاردها دلار از دارایی‌های خارجی این کشور را مسدود کردند.
کشورهای عامی امریکا که در افغانستان آمدن بسیار تیر کردن، نیت پاک، نیت خاص به افغانستان نداشتن. اگر می داشتن افغانستان فعلا به هیچ وضعیتی که فعلا دچار است دچار نمی شد.
بسیاری از کشورهای اروپایی متهم به کشتار افغانها در کنار امریکا در 2 دهه اخیر در افغانستان با عنوان جنگ با تروریسم و طالبان هستند. به رسمیت شناختن کابینه طالبان امروز برای اروپا و آمریکا بهانه‌ای برای پیاده کردن خواسته هایشان در افغانستان شده است.
با وجود تقاضاهای مکرر طالبان، تاکنون دولتی آنها را به رسمیت نشناخته است. در این 5 ماه گذشته هم هر کشور معمولاً شرط و شروط خاصی را برای به رسمیت شناختن طالبان عنوان کرده است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
مذاکره کننده بلندپایه ایران و نمایندگان گروه 4+1 در 29 روز از 8 دور مذاکرات وین با محور رفع تحریم ها دیدار و گفتگو کردند. علی باقری کنی، مذاکره کننده بلندپایه ایران، در نخستین دیدار خود با اندری کامیرا، هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، راجع به این موضوع گفتگو کرد. باقری اسپات با مذاکره کننده بلندپایه گروه 4+1 نیز دیدار و گفتگو کرد. بر اساس این گزارش، گفتگوها به طور معمول روزانه با ملاقات مذاکره کنندگان ایران و نمایندگان اتحادیه اروپا آغاز و با برگزاری جلسات در قالب‌های 2 و 4 جانبه پیگیری می‌شود. دوره 8 مذاکرات رفع تحریم‌ها که از دوشنبه 27 دکمبر 2021 آغاز شده و همچنان ادامه دارد و به اعتراف هیئت‌های مذاکره کننده پیشرفت‌هایی نیز داشته است. روسیه آزمایی لغو تحریم‌ها و پیشنهاد تضمین‌هایی که ایران بر آن تاکید دارد دو موضوع مهم در روند مذاکرات فعلی در وین می‌باشد. به گفته سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، بخش از پرانتزها که موارد اختلاف در پیشنویسی توافق به حساب می آمد پاکسازی شده و توافق ها درباره ایده ها در حالی تبدیل شدن به کلمات و جمله ها می باشد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. بر اساس تصمیم حکومت تاجیکستان، باید تا 15 فوریه سال جاری صاحبان سیم کارت های تلفن همراه این کشور که هنوز شناسنامه قدیمی سال 1999 خود را با کارت های ملی سال 2014 تعویض نکردند از خدمات تلفن همراه محروم خواهند شد. در صورت عملی شدن این اقدام، بودجه حکومت تاجیکستان از حساب پرداخت نشدن مالیات شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه 500 میلیون سومانی درآمد مالی را از دست خواهد داد که به گفته کارشناسان به نظر می رسد حکومت تاجیکستان مهلت تعویض شناسنامه سال 1999 به کارت ملی سال 2014 را تمدید خواهد کرد، زیرا به گزارش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تا روز 24 ژانویه سال جاری 4 میلیون نفر از ساکنان این کشور شناسنامه قبلی خود را به کارت جدید ملی تعویض و شماره تلفن های خود را دوباره ثبت نام کردند، اما 2 میلیون 400 هزار نفر از ساکنان تاجیکستان همچنان از شناسنامه سال 1992 استفاده میکنند که 40% از مشترکان شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه در تاجیکستان را تشکیل میکنند. این در حالی است که بر اساس گزارش کمیته دولتی مالی تاجیکستان، درآمد شرکت های خدمات تلفن همراه در این کشور بین سالهای 2009 تا 2020 از 320 میلیون دلار به 243 میلیون دلار کاهش یافته است. پلیس مسکو یک تبعی تاجیکستانی متهم به مشارکت در دزدی را آزاد کرد. قبلا پلیس مسکو این تبعی 25 ساله تاجیکستان را که از اون نام برده نمی شود به اتهام همکاری با 2 نفر دیگر در سرقت 100 میلیون روبل از منزل همسر یکی از نوازنده های مشهور روسی بازداشت کرده بود. اما این تبعی تاجیکستان اثبات کرده است که در این سرقت شرکت نکرده و تلفن همراه وی نیز در دست یکی از بستگانش بوده است. از این رو پلیس مسکو وی را به شرط خارج نشدن از پایتخت روسیه آزاد کرده است. مقامات پلیس مسکو معتقدند که 3 دزد برای سرقت اموال همسر این نوازنده روسی با طراحی تصاویر ساختگی این خانم را به زور و تهدید به خانهش برده و با سرقت اموال فرار کردن. در این ارتباط فردی که در خانه این نوازنده روز به عنوان خدمتگار فعالیت میکرد و اتهام همکاری با این دزدان بازداشت شده است. دکتر سپیده چکاوا استاد ایرانی دانشگاه آکسفورد با اختراع نرم افزار پیکسل چت قدم مهمی برای گفتگو و ترجمه به زبانهای مختلف برداشته است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان مشتبه قاسمزاده از لندن.
در عصر ارتباطات و پیشرفت وسایل ارتباطی، امکان تعامل افراد در نقاط مختلف دنیا بیش از گذشته فراهم شده. اما وجود ده‌ها زبان در سراسر جهان همچنان مانعی برای گفتگوی مستقیم افراد به زبان‌های مختلف با یکدیگر. این مانع با نوآوری منحصر به فرد استاد ایرانی دانشگاه آکسفورد با نام پیکسل چت برداشته شده.
پیکسل چت یک سیستمی هست که اجازه میده هر کسی در هر جای دنیا با یک نفر یا با چندین نفر به صورت آنلاین بدونی که زبانشون رو بدونه باشون مکالمه داشته باشه. این مکالمه هم میتونه به صورت صوتی باشه و هم میتونه به صورت خطی باشه.
به گفته یه دکتر چکاوه، نوآوری مبتنی بر هوش مصنوعی او با توجه ویژه به زبان فارسی و تقویت مداوم دایره لغات طراحی شده.
فارسی من اول تست کردم خیلی اشتباه زیاد داشت، مثلا 65%. الان مثلا من میتونم بگم 85%، 90%. البته چون دستگاه به وسیله ماشین لرنینگ هرچی بیشتر باش کار بکنید بیشتر و بیشتر به خطای خودش مطلع میشه و اینو درست میکنه، هرچی بیشتر ازش استفاده بشه دقیق تر میشه.
Thank you very much and thank you for that kind introduction.
انا ممتن جدا لاکادمی.
به گفته یه دکتر چکاوه، ویژگی منحصر به فرد پیکسل چت این نوع آوری رو از سایر پلتفرم های ارتباطی متمایز کرده.
دستگاه های ویدیو کانفرنسی که الان وجود دارن همه این هستش که فقط میشه به یک زبان باهاش مکالمه کرد. با پیکسل چت شما میتونید با 100 تا زبان مکالمه داشته باشید، یعنی هیچ فرقی نمیکنه چه زبانی صحبت میکنه.
در شرایط کرونایی و افزایش استفاده از فضای مجازی، نوآوری مخترع ایرانی با استقبال بیشتری روبرو شده.
با یونسکو دادیم تستش کرد آلفا ورژنش رو. توی این تستی که ما داشتیم 9 نفر از 9 تا کشور مختلف با زبان‌های مختلف، ما همه در آن واحد با همدیگه با زبان‌های مختلف کانورسیشن انجام دادیم.
ویژگی امکان برقراری ارتباط برخط کلامی و مکتوب افراد در نقاط مختلف جهان بدون اینکه زبان یکدیگر رو بدونن میتونه تحولی بزرگ در تعامل علمی، تجربی و بازرگانی افراد ایجاد کنه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سفارت آمریکا در امارات متحده عربی پس از حملات موشکی ارتش و نیروهای مردمی یمن به ابوظبی برای آمریکایی مقیم امارات هشدار امنیتی سطح بالا صادر کرد. در پی شدت حملات ائتلاف متجاوز سعودی به مناطق مختلف یمن و هشدار مقامات سنا به رژیم‌های اشغالگر عربستان و امارات، منابع رسانه‌ای بامداد روز دوشنبه از وقوع 4 انفجار در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی و جنوب عربستان خبر دادند. پس از وقوع انفجار در ابوظبی، سفارت آمریکا ضمن اعلام هشدار امنیتی برای آمریکایی‌هایی که مقیم امارات عربی متحده هستند تاکید کرده است که این هشدار شامل دستورالعمل‌های درباره طرز تعامل با حملات موشکی می‌باشد. در پی حملات موشکی روز دوشنبه نیروهای مسلح یمن صدای آجر هشدار در ابوظبی شنیده و سامانه پدافند هوایی امارات نیز فعال شد. همزمان رژیم سعودی نیز اعلام کرد که یک موشک بالستیک به جیزان در جنوب عربستان برخورد کرده است. همچنین ارتش عربستان سعودی مدعی رهگیری و اهدام 2 پهپاد در استان الجف یمن شد. نیروهای مسلح یمن دوشنبه هفته گذشته نیز با انجام عملیات موسوم به طوفان یمن 1 پالایشگاه نفت در منطقه المصفه و فرودگاه ابوظبی را با 4 موشک هدف قرار دادند. این در حالی است که مقامات یمن پیش از این اعلام کرده بودند در صورت ادامه حملات جنگنده‌های اماراتی به مردم یمن مجدداً هدف‌های را در ابوظبی و دبی هدف حملات قرار خواهند داد. شهر مقدس کربلا آماده استقبال از سرمایه‌گذاران ایرانی میباشد. بازرگانان کربلا از شرکت‌های ایرانی دعوت کردند که در پیشرفت آبادانی این شهر مقدس حضور فعال داشته باشند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از عراق جلب میکنیم.
من کربلا بدأت الرحلة نحو مدن العراق.
از کربلای معلا، شهری مقدس که آغوش گرم خود را این روزها برای حضور شرکت‌های صنعتی ایرانی باز کرده است.
دخول فی شراکات مع التجار العراقی.
از تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی دعوت می‌کنیم برای انجام طرح‌های بزرگ عمرانی و صنعتی به طور مشترک با سرمایه‌گذاران کربلا همکاری کنند.
به هر حال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کربلا رو ما می‌تونیم بگیم که فرصت‌های ناب و بکری هست و یکی از شهرهای مهم عراق برای حضور شرکت‌های ایرانی هست.
استقبال کم نظیر سرمایه‌داران عراقی از سفر هیئت عالی اتاق بازرگانی ایران در بغداد و منطقه کردستان و سپس حضور تجار در محل کنسولگری کربلا را ناظران سرآغاز فصل مهمی در روابط اقتصادی دو کشور می‌دانند، به ویژه بعد از امضای سند حقوقی امنیت تجاری که دغدغه بازرگانان دو کشور بود.
برادران عزیز ما در اتاق بازرگانی نشست خوبی رو در بغداد داشتند و با افراد تاجرای متناظر خودشون در بابل و کربلای معلا نشستای مشترکی رو دارن در ارتباط با کسب و کار و در ارتباط با تجارت‌های مختلف.
خدمتا لمدینه کربلا المقدسه.
به غیر از بحث گردشگری دینی، استان کربلا دارای فرصت‌های گوناگون سرمایه‌گذاری است. از توسعه زیرساخت‌های اطراف حرم و وجود 3000 کیلومتر زمین حاصلخیز برای فعالیت‌های کشاورزی بلندمدت گرفته تا آمادگی شهرک صنعتی کربلا برای مشارکت صنعتگران ایرانی و سرمایه‌گذاران عراقی جهت تولید و عرضه مستقیم کالاهای ساخت ایران در داخل خاک عراق. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 26 بیماری کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته خبر داد. با حساب این 26 مورد بیماری شناسایی شده، تعداد مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان اکنون به 17180 نفر رسید که از این تعداد 16971 نفر بهبود یافتند. تعداد فوتی های بیماران کرونا همان 124 نفری قبلی می باشد. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تاکنون 4,355,582 نفر در این کشور واکسن کرونا دریافت کردند که برابر با 75% از جمعیت بالای 18 سالی تاجیکستان می باشد. همچنین 3,636,802 نفر، معدلی 63% از جمعیت بالای 18 سالی تاجیکستان دوز دوم واکسن کرونا دریافت کردند. بر اساس برنامه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، باید 5,828,301 نفر افراد بالای 18 سال در این کشور واکسن کرونا را دریافت کنند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. کمیته برگزار کننده المپیک زمستانی پکن از رئیس جمهور تاجیکستان برای حضور در مراسم افتتاحیه بازی‌ها دعوت کرد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از سامانه خاور، این در حالی است که رئیس جمهور تاجیکستان چند قبل دوباره به سمت رئیس کمیته ملی المپیک کشور انتخاب شد. بازی المپیک زمستانی در